الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در جلسات مختلف نه یک جا چند جا یه بحث مهم قرآنی و روایتی رو مطرح کردم با کمک خداوند، با لطف خداوند، که در حدود 60 جلسه در محور این بحث مطالب آسمانی و معنوی بیان شده. پایان پیدا نکرد. چون یه بحث ریشه‌دار اصولی اثرگذاریه، بنا شد که تا هر زمانی در حد بضاعت من کامل بشه و تبدیل به چند جلد کتاب ادامه داده بشه. اصل مسئله و عنوان مسئله عبودیت، نه عبادت. عبادت همین واجباتیه که خدا توفیق میده ما انجام میدیم در دو بخش، عبادت حق، خدمت به خلق، که این خدمت به خلق هم یه بخشیش از واجبات الهیه. معمولا در قرآن مجید این واجبات الهیه رو که خدمت به خلقه با عبادت حق در آیات گاهی کنار هم ذکر کرد و این دلیل بر اهمیت خدمت به خلق که در کنار عبادت حق ذکر شده و به هر دو امر شده، امر واجب. واجب به حقیقتی گفته میشه که انجامش پاداش الهی داره، ترکش اگر توبه نکنم و جبران نکنم عذاب داره، جریمه داره. این واجبه. اما مستحب اینجور نیست. بندگانشو آزاد گذاشته، اگر بخوان انجام بدن پاداش داره، اگر انجام ندادن و ترک کردن جریمه نداره، عقاب نداره. حالا برای نمونه، اونجایی که خدمت به خلق کنار عبادت حق به صورت دو مسئله واجب آمده، یکی دو تا آیه بخونم براتون. شما معمولا اهل قرآنین، قرآن رو مطالعه میکنید، و این خودش یه عبادت و سیر در قرآن واقعا سیر در یه معنویت فوق العاده با ارزشه. خیلی از آیات قرآن هم پیچیده نیست، یعنی اگر آدم سواد دینی هم نداشته باشه میتونه بفهمه. حالا ممکنه این موردی که من عرض کردم و نتونه برداشت بکنه که این عبادت و خدمت کنار همدیگه قرار گرفته، معلوم میشه خیلی پروردگار به خدمت به خلق نظر ویژه داره. و جالب هم اینه که خدمت به خلق رو گره به دینداری نزد، که حتما اونی که میخوای بهش خدمت بکنی باید شیعه باشه، مسلمون باشه، مؤمن باشه. نه، اونجایی که امر داره به خدمت قید نداره، یعنی نمیگه خدمت کن ولی به این طایفه، به این جمعیت، به این گروه. بعضی از آیات هم نه، اون خلقی که باید بهش خدمت بکنیم ذکر شدن. حالا دو موردشو من از کتاب خدا براتون بگم. آیاتی که امر به عبادت حق شده، مثلا آیاتی که امر به نماز شده، در قرآن مجید بیش از 100 بار مسئله نماز مطرح. احتمالاً 70 تا آیش خدمت به خلق هم کنار وجوب نماز آمده. اقیم و صلات، نماز رو اقامه کنید. چرا نمیگه قرائت کنید؟ ما فارسی زبونا میگیم نماز خوندیم، نماز بخون. ولی هیچ کجای قرآن نداره نماز رو قرائت کنید. همه جای قرآن میگه اقامه، حالا یا به صورت امر یا به صورت خبر، ولی کلن اقامه است. اقام الصلاه، یقیم الصلاه، مقیم الصلاه، یقیمون الصلاه، اقم الصلاه. مخصوصا این نمازای یومیه رو در یه آیه آورده، صبح و ظهرین و عشاءین، ولی در قرآن پنج وقت نگفته. اقم الصلات این امر واجب، طرفین نهار، هم صبح هم شب هم عصر، دو طرف روز، هنون روز به پایان نرسیده، یعنی بعد از ظهر. یه طرف روز یعنی وقتی روز شروع میشه، یه شب تمامه. اقم الصلاة طرفی نهار و زلفن من اللیل، بخشی از شب. شما نمازاتون کاملا درسته، اگر یه غیر شیعه بگه شما بلا فاصله بعد نماز صبح عصر رو میخونین اشتباه میکنین، یا بعد نماز مغرب بلا فاصله عشا، بی خود میگن، چون در کتابای مهم خودشون هم است که پیغمبر خیلی وقتا نماز ظهر رو با عصر با هم خوندن، مغرب و عشا رو هم با هم خوندن. این برای مکلف خیلی راحت تره تا بیاد نماز ظهرش رو اقتدا بکنه، بره در مغازش یا بره ادارش یا بره کارخونش، دوباره چهار بعد از ظهر کسب و کار و زندگی رو رها بکنه و بیاد به نماز جماعت یا فرادا که ظهر بخونه، پنج بعد از ظهرم عصر رو بخونه. تو کتابای مهم خودشون هم هست پیغمبر نمازایی که دو تا بوده، مثل ظهر و عصر، مغرب و عشا، بدون عذر با هم میخونده. اونا میگن اگه بارون تندی شروع شد و احتمال تموم شدنش نبود، نماز ظهر و عصر رو عیبی نداره با هم بخونی، ولی نه، اهل بیت میگن نیازی به بارون و طوفان و حرفا نداره، شما چهار رکعت نماز ظهر تو که خوندی، وقت نماز عصر شروع میشه، کاری به خورشید و به ساعت ممتد نداره. خب اقم الصلاة طرفی نهار و زلفا من اللیل. بعد خیلی عجیبه، واقعا عجیبه، میگه این پنج تا نمازو که میخونین، صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشا، بازم میگم خیلی عجیبه. چیش عجیبه؟ رحمت خدا بلا فاصله میگه بعد نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، سلام نماز عشا رو که دادی، الان شما 17 رکعت نماز واجب رو خوندی، ان الحسنات یذهبن السیئات، من با خوندن این نمازهای واجب یومیه یه چشم روشنی به تو میدم، پرونده 24 ساعت تو از گناه پاک میکنم. بدون توبه با یه وقت میگه توبه کن میامرزمت. نه، اصلا اینجا بحث توبه نی، بحث گریه و ناله نیست. این عجیبه که من توبه نکردم، گریه هم نکردم، فقط اومدم صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا نماز واجبم و خوندم، مستحق چشم روشنیم، مستحق هدیم، مستحق عطام. میگه راست میگی مستحقی، عطای من به تو بعد این نمازهای واجب اینه که گناهان تو از پروندت نابود بکنم. انال نمیگه بیامرزم و میگه نابود بکنم. انال حسنات که همین پنجتا نمازه، یذهب السیئات، ذهاب یعنی پاک کردن، یعنی از بین بردن. این واجب الهی. خب خیلی از آیات وقتی میگه که اقم الصلات، که حالا آثارش هم براتون گفتم، یذهب السیئات، پشت سر اقم الصلات میگه و آتو زکات، عبادت واجب منو انجام دادی، حالا برو برای خدمت به خلق. اینجا یه جمله امام هشتم دارن در یه روایتی، یه جمله یه روایت اینه، تو امام برای ما باید توضیح بده داستانو. میفرماد اونایی که اهل نمازن ولی اهل زکات نیستن، یعنی عبادت حق انجام میگیره خدمت به خلق با زکات، با خمس، با صدقه، با انفاق انجام نمیگیره، یقین بدونن نمازشون قبول نمیشه، چون پروردگار زلف نمازو به زلف زکات خدمت به خلق گره زده. این که من بیام گره رو وا کنم، خدمت به خلقشو دور بندازم، فقط یه رشتشو بگیرم، حضرت میفرماد قبول نمیشه. ما هم خدا رو باید عبادت کنیم، هم به بندگانش باید خدمت بکنیم. حالا بندگانش لازم نیست سلمان باشن، که همین خدمت به خلقو که در اقم الصلاه و آت الزکات تو سوره بقره این خدمت به خلقو تقسیم کرده به 8 گروه نام میبره، که شما خدمتت باید به این 8 گروه باشه. این خدمت واجب مالیت، یه گروهش از اون 8 گروه یهودی فقیر، مسیحی فقیر، زردشتی فقیر، اینم یه گروهش از 8 گروه. یعنی دایره خدمت به خلقو تنگش نکن، نگو فقط شیعه، فقط مردم مؤمن، به همه برس. این عجیبه، این عجیبه. البته عجیبتر از این حرفا تو قرآن فراوانه، یه کسی آدم کشته، خداوند به خانواده مقتول در صریح قرآن میگه، خانواده مقتول میگه شما سه تا حق دارین، هر کدومشو دلتون میخواد انتخاب بکنید، یا قاتل بچه‌تون رو قصاص بکنید، یعنی در مقابل کشتن بچه‌تون بکشینش با قانون البته، خودتون نه که بلبشونش، یا دیه بگیرین. مثلا الان دیه قتل فرض بکنید 400 میلیون تومان 500 میلیون تومان، این دوتا، یا قاتل رو ببخشید. عجیبش اینه، یعنی بوی رحمت خدا رو چجور آدم از نزدیک استشمام میکنه، میگه قاتل رو ببخشید و اگر ببخشید براتون بهتره، نمیگه اگه دیه بگیرید 400 500 میلیون این براتون بهتره، یا اگه قاتل رو قصاص بکنید براتون بهتره، میگه ببخشید میل خودتونه. یعنی سه لنگه کرده، یا قصاص، یا دیه، یا گذشت. و ان تعفو فهو خیر لکم، معلومش خدا بیشتر مایله که این گناهکار، این مجرم بخشیده بشه، خدا مایله. من کاری به قانون حکومتی ندارم، قرآن مجید رو دارم میخونم، به خانواده ها داره میگه. یعنی معلوم از آیه که پروردگار به بخشیدن مایل تر قصاص و دیه است. حالا ای قاتل بخشیده شد، یعنی خانواده مقتول گفتن که برو به سلامت، این گناه قتلشی میشه، اگه خانواده مقتول ببخشنش، خدا که کمتر از خانواده مقتول نیست. وقتی پدر و مادری قاتلو میبخشن، یعنی خدا بگه خب باریکلو شما بخشیدین اما من نمیبخشم، اینجور نیست، خدا هم گناه او رو میبخشه. یه روایت هم اینجا براتون بگم، خیلی روایت لذت بخشیه، این روایت تو فیض کاشانی نقل میکنه که صاحب 300 جلد کتاب علمیه، روایت از امیرالمؤمنینه که حضرت میفرماد یه کاسبی بوده، حالا به قول ما تهرونی ها قصد فروش بوده، مردم محل و منطقه میومدن قسطی می خریدن، حتی پول دارا. بعد این چند تا شاگرد داشت، حالا مثلا عصر پنجشنبه می گوی این آدرس، چند تا آدرس مال تو، این چند تا مال تو، این چند تا مال تو، برید در خونه اونایی که قسط بده کارن، مثلا تو برو در 10 تو خونه، تو برو در 8 تو خونه در بزن، اگر خریدار اومد دم در، خودش با میل خودش قسط رو داد، بگی بیار، اگه گفت هفته دیگه بیام میدم، فقط برگرد، هیچ بگو مگو نکن با مرد، فقط برگرد. یه 3-4 هفته که رفتی و گفتش که آقا فعلا ندارم، نمیتونم قسط بدم، خبرشو فقط بیار به من بده، با اون حرفی نزن، بیا به من بگو که آمیزعلنقی هفته چهارم بود رفتم در خونش، گو ندارم بدم، اسمشو از تو دفتر بدهکارو خط میکشید، میگو حلال، منو یه روزی خودش دلت خواست بیاره بده میگیریم، نیومدم و نیومد. امیرالمومنین میفرماد قیامت پرونده این فروشنده اقساطی رو رسیدگی میکنن، کاری به معاملاتش ندارن، کاری به قسط‌بندی‌هاش ندارن، کاری به اعمال عبادیش دارن، کم داره از دین، از واجبات کم داره. خب قاضیان قیامت عادل محضن، بهش میگن که شما کم داری نمیتونی بری بهش، باید بری جهنم. میگه که راه جهنم رو به من یاد بدین، از کجا باید برم یا نه اینجا. سرشو میندازه پایین، خوب آدم ادب داشته باشه پیش خدا، باید بری جهنم، چشم، باید تو دنیای خود تنگ دست زندگی کنی، چشم، تو دنیا اراده نکردم بچه بهت بدم، چشم، تو دنیا اراده کردم که زندگیت با زنت گاهی تلخ باشه، لازم نیست زنت رو طلاق بدی، خوش اخلاق نیست، خودت رفتی دیدیش، پسندیدیش، گرفتیش، یا مردت خانوم یه خود بد اخلاق تنده، خودت گفتی بله عقد منو برای این بخونید. تو زندگی دنیا او یه رقمایی پروردگار برای ما زده، من باید به اون رقما راضی باشم، تندی به هم نزنم اوزا و اکوره در نرم، خونه رو خراب نکنم، زن رو بی شوهر نکنم، مردم رو بی همسر نکنم، قر نکنم برم تا 4 ماه نیام شوهرم با بچه ها سرگردون بمونن، و نباید این کار رو کرد، میکنن. تو اکوره در نرو، تو راضی باش به این رقمایی که برات میخوره. خیلی قشنگه که آقا خانوم شما جهنمی هستین، تشریف ببرین که دیگه زنجیر نکشیمتون، چون در آیه داره که خیلی ها رو میگه خدا خضوح و بگیرینش، فقلوح تمام بدنش رو به زنجیر ببندید، سمال جهیم سلو بکشینش، بندازینش تو جهنم. اما الان به قول امیر المومنی یکی هم مثل این آدم خوش اخلاق خوبه با محبت، میگن آقا جهنمی هستی دیگه، خودتو جهنمی کردی، برو. میگه چشم، راشو به من نشون بدین، میرم. حرکت میکن. خیلی بازم عجیبه، خیلی قاضیان پرونده صدای پروردگار رو میشنون که اینو برش گردونی، سرشو انداخته پایین داره میره جهنم، برش گردون. راه بهشت رو نشونش بدین. این تو دنیا، تو دنیا هر خریداری از مغازش میگفت ندارم قسط بدم، به شاگرداش میگفت حرف بهش نزنین، ازش گذشت کنین. حالا خودش اومده در پیشگاه من نداره، اگه من گذشت نکنم از کمتر از اون میشم که من خدا بندم از ندار گذشت کرده، حالا خودش نداره. اگر قاتل عفو بشه خدا میگه بهتر، یعنی میلم بیشتر به اینه که حالا از هیجانتون، عصبانیتتون، داغتون، نالتون دست بردارید، ببخشینش. بخشیده بشه خدا میبخشتش. البته بعضی از این قاتلا وقتی از طرف خانواده ها بخشیده شدن، که حالا من خیلی سراغ دارم، اینقدر آدمای خوبی شدن، اینقدر آدمای مؤمنی شدن، اینقدر آدمای خیری شدن، حرفشون این بود که ما دوباره به دنیا برگشتیم، با بیداری برگشتیم، حالا باید آدم بشیم، حالا باید خوب بشیم، حالا باید درست بشیم، حالا باید خدمت بکنیم به مردم. خیلی خوبه، خیلی. یک کارخونه داری مشهد است، 30 کیلومتر از مشهد دورتر، 400 تا کارگر داره، حقوق خوب دارن، بیمه دارن، اونایی که زن نداشتن زنشون داده، اونایی که مشکل داشتن مشکلشون رو حل کرده. فقط هم فقط، یعنی هیچ کارگر دیگه ای رو قبول نمی کنه، فقط و فقط اونایی که جرم داشتن و آزاد شدن اونا رو قبول میکنه، یعنی اونایی که پرونده داشتن و حالا 5 سال زندان بودن، 6 سال زندان بودن، آزاد میشن، میره میاره کارخونه سر کار میذاره. این قدم این 400 تا عاشق این کارخونه دارن، میگه من مؤمن قبول نمیکنم، من نماز جماعت خون قبول نمیکنم، به من پرونده دارو معرفی کنین. اونایی که جامعه دیگه راشون نمیده، خانواده راشون نمیده، مطرودن، اونا رو بیارید، اینا رو باید علاج کرد. و این عجیبه که شما نمازهای واجبتون رو بخونید، واقعا مستحق چشم روشنی میشین. هر 24 ساعت چشم روشنیتونم به اینه که من گناهان پروندتون رو در اون 24 ساعت پاک کنم. این روایت نیست، آیه است، قرآنه. البته بنده اگر این مسئله روایتی بود حتما روایت میذاشتم رو چشمم، شکم نمی کردم، بلندم نمی شدم برم پیش یه مرجع تقلید بپرسم این روایت درسته یا نه. من وقتی قائل به رحمت الله باشم و این که قرآن میگه و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من فراگیر به کل شیء، روایتم بود، قابل قبول بود. خب این یه آیه که خد ببینید خیلی جالبه، عبادت واجب حق بغل آیه، نه یکی نه دو تا، 30 تا 40 تا آیه خدمت واجب به خلق، واجب و نه مستحب. اقیم الصلاه و آت و زکات. انشاءالله یادتون میمونه عبادت واجب حق، خدمت واجب به خلق. گفتم دو تا آیه براتون میخونم. آیه دوم تو سوره اسراست، یکی دو سه بار در قرآن این آیه تکرار شده از بس که مسئلش مهمه. و قضا با ذات، قضا یعنی حکم کردن، قاضی یعنی اونی که حکم میکنه. و قضا رب کرد الله تعبدو الا ایا، حکم واجب میکنم غیر منو عبادت نکنید، کنار من و بالوالدین احسانا، واجب به پدر و مادرتونم نیکی کنید. عبادت واجب حق، خدمت واجب به خلق. این شد عبادت، یعنی انجام یه سلسله امور. اما اونی که من اول منبر مطرح کردم عبودیت نه عبادت. عبودیت یعنی روح عبادت پذیری، چون اگه این روح در من نباشه من عبادت میکنم توی حادثم عبادت رو رها میکنم، میگم نخواستم. اما روح عبودیت در من که باشه همیشه همه وقت در هر جریانی من دنبال پروردگارم. انشاءالله دنبالش فردا. البته امروز نشانه‌های عبودیت رو براتون میخواستم بگم. تو یه آیه است حدود 9 مورد، خیلی موردای عجیبیه. حالا آدرسش هم بهتون بدم که خودتونم خونه ببینید دقت کنید. من فردا توضیح بدم. آیه 112 سوره مبارکه توبه، یه مستحبی که بوی وجوب میده، بوی وجوب میده با گریه بر وجود مقدس ابی عبدالله. از کجا بوی وجوب میده؟ هم از روایات استشمام میشه، همین که امام زمان قسم خورده. قسم در جمله امام زمان در تقدیر، به قول ما طلبه ها، که یه لام سر جمله داره. اون لام به ما میگه اینجا یه قسم قرار داره. لعندوبن نکرد سباهن و مساهن. حسین جان والله قسم شب برات گریه میکنم، روزم برات گریه میکنم. اگر عشق چشمم تمام بشه بدل دم، بدل دمو دما، مهم نی برام که دیگه چشمم به من یاری نده برات گریه بکنم، عشق نیاد، خون برات گریه میکنم. گریه میکنم بر اون وقتی که زن و بچه و تمام خانوما با پای برهنه در حالی که موهای سرشون رو پریشان میکردن زیر چادر و در حالی که لاتمات با دستشون به صورت لطمه میزدن. همه پشت سر هم دوان دوان اومدن میدان. وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالتون علاست. اللهم اغفر لنا و لوالدینا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.